هزار ادساین میل نقطه رو پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. بدیهی است فضیلت را شده و به برخی از آنها اشاره شد از آن کسانی است که حقیقت آن را درک کنند و با محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آنها جامعه عمل بپوشانند. بنابراین عزیزان همراه، در ماه مبارک رمضان باید تمام اعضا و جوارح را از حرام دور نگه داشت و با اخلاص عمل به دستورها و احکام قرآن کریم و دوری از گناهان، انجام توبه نصوح و واقعی، عبادت، شب زنده داری، درک فضیلت شب قدر و غیره، فضیلت ماه مبارک رمضان را درک کرد و از آن در راستای رسیدن به کمال حرکت کرد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف بزرگ شرق، سالها در مسیر احیای فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه تلاش کرد و با تبیین، تألیف و به نظم درآوردن مسائل مهم فلسفه، چراغ راه حوزه های علمی و دانشگاهی ایران و جهان شد. سرزمین کهن ایران از آغاز تاریخ تا کنون نقش باسزایی در تکوین و دوام علوم به ویژه علوم انسانی داشته است. دریای دانش ایران بزرگ و به شک حکمت و فلسفه ایران اسلامی جایگاه برجسته و دیرینه در تاریخ فلسفه دارد و در این میان فیلسوفان بزرگ مسلمان ایرانی همچون ستارگان در آسمان حکمت و اندیشه می درخشند. حکیم عارف حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف بزرگ شرق، سالها در مسیر احیای فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه تلاش کرد و با تبیین، تألیف و به نظم درآوردن مسائل مهم فلسفه، چراغ راه حوزه های علمی و دانشگاه ایران و جهان شد. حاج ملا هادی سبزواری، معروف به حکیم سبزواری، حکیم و فیلسوف بزرگ شیعی، در سال 1212 قمری در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی یکی از انسانهای وارسته و مؤمن سبزوار بود. حکیم سبزواری 8 سال داشت که به جمع محصلان علوم مقدماتی پیوست و در اوایل نوجوانی ادبیات عرب، صرف و نحو را فرا گرفت و دیری نگذشت که به جلسات درسهای بالاتر راه یافت و برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه مشهد شد و 10 سال در آن شهر اقامت گزید. حاج ملاحادی در حوزه اصفهان نیز حضور یافت. سفر ملاحادی به اصفهان 8 سال طول کشید. او در این مدت خود را در زیر دانش و معارف آراست و به برکت بزرگ افقهای جدیدی در علم حکمت فرار راهش گشوده شد. پس از آن ملاحادی در سال 1242 هجری قمری به مشهد بازگشت و مشغول تدریس شد. کنت آرتو دو گوبینو فیلسوف فرانسوی درباره حکیم سبزواری میگوید شهرت او به قدر عالمگیر شد که طلاب زیاد از ممالک هندوستان، ترکیه و عربستان برای استفاده از محضر او به سبزوار رو آورده و در مدرسه او مشغول تحصیل هستند. ملاحادی سبزواری به ظاهر مکتب مستقل در فلسفه ندارد و بیشتر به تبیین و شرح نظریه فلسفی ملا عبدالرزاق لاهیجی و ملا صدرا را می پردازد. اما منظومه او که از آثار مهم وی نیز به شمار می آید جامع ترین کتابی است که دوره کامل منطق و حکمت را در بر دارد. حکیم سبزواری در بخش حکمت که نام آن را غرور الفرائد گذاشتند با طبع روان خش بیش از 1000 بیت شعر پیرامون حکمت سروده و در آن به بررسی مسائل مهم فلسفی پرداخته است و چون این بخش دارای مفاهیم بسیار دقیق فلسفی بود پس از فراغت از نظم آن خود به شرح پرداخته است. بخش دیگر کتاب مربوط به مباحث منطق است. نام این بخش اللالی المنتظمه است و در این بخش با سرودن اشعار بالغ بر 300 بیت دقیق ترین مباحث منطق را به نظم درآورد و با زبان فصیح عربی معضلات این علم را بیان کرده است و چون این اشعار نیز بسیار پیچیده و دقیق است خود پس از فراغت از نظم به شرح ابیات پرداخت که اکنون آن شرح در ذیل منظومه وی به چاپ رسید. پروفسور ازوتسو درباره این حکیم عارف و شاعر بزرگ دنیای اسلام می نویسد حاج ملاحادی سبزواری متفکر است که اثر معروف منظومه و شرح آن از او است. او با اتفاق نظر همگان بزرگترین فیلسوف ایرانی در قرن 19 هم بود. در عین حال وی در میان استادان و بزرگان عارف آن عصر مقام اول را داشت. استاد مطهری نیز درباره او می نویسد حاج ملاحادی سبزواری بعد از ملا صدرا مشهورترین حکمای الهی 3-4 قرن اخیر است. شهرتش در همه ایران و قسمت‌های خارج از ایران پیچید. طالبان حکمت از هر سو و محضرش می‌شتافتند. شهر سبزوار از پرتو وجود این حکیم عالی قدر قبله جویندگان حکمت الهی گشت و مرکز یک حوزه علمیه شد. حکیم سبزواری فوق‌العاده خوش‌بیان و خوش‌تقریر بود و با شرور و جذبه تدریس می‌کرد. او گذشته از مقامات علمی و معرفتی از ذوق عرفانی سرشار برخوردار بود. به علاوه مرد با انضباط، اهل مراقبه و سالک الهی بود. مجموعه اینها سبب شده بود که شاگردان او با وی تا سرحد عشق ارادت بورزند. از نظر جاذبه استادی و شاگردی حکیم سبزواری بیمانند است. بعضی از شاگردانش بعد از او با اینکه 40 سال از او فاصله گرفته بودند باز هم هنگام یادآوری نامش به هیجان می آمدند و عشق می ریختند. در یکی از سالهایی که ملاحادی به زیارت خانه خدا رفته بود پس از پایان سفر حج از راه دریایی وارد بندر عباس شد. چون راه ناامن بود از رفتن به سبزوار منصرف شد و چندی در شهر کرمان اقامه گزید. در آنجا مدت ها در مدرسه معصومیه کرمان با خادم مدرسه همکاری میکرد و خود را به هیچ کس معرفی نکرده بود. طلاب گمان میکردند که او از خدمتگزاران مدرسه است. از همین رو روز و شب در کنار او به سر میبردند. بدون اینکه بدانند که وی چه انسان بزرگ و دانشمند گرانقدری است. مدتی به طلبه ها خدمت کرد و بدون اینکه کسی بداند او همان حکیم سبزواری معروف است. رفته رفته درخشش آن گوهر گرانسنگ محصلان تزبین را متوجه خود ساخت. دیر نگذشت که استاد شناخته شد و طلابی که تا چند او را خادم میپنداشتند وی را استاد بلند مرتبه در علوم مختلف یافتند. پس از آن اطراف حکیم فرزانه را مشتاق دانش و حکمت فرا گرفتند و حکیم سبزواری در مدرسه دینی کرمان جلسات درس و بحث علمی تشکیل داد و مدتی در آنجا ماندگار شد. ملاحادی سبزواری بالغ انگوری داشت که با دسترنج خود از آن محصول برمی داشت و همه ساله به هنگام فصل برداشت ابتدا سهمی را بین نیازمندان تقسیم میکرد و سپس دوستان خیش را به همراه طلاب علوم دینی به آنجا دعوت مینمود تا حاصل دسترنج خود را با دیگران مصرف کنند. به عبارت بزرگ حکمت اندوز ایرانی و شارح آثار فلسفی در زندگی سادش از دسترنج خش و ملک خود استفاده می برد و زیادی بر آن را نیز انفاق می کرد. حکیم سبزواری هم صحبتی با فقرا و هم نشینی با طبقات دیگر جامعه را مختنه می شمرد. زاهدانه می زیست و به اشراف و حتی شخص شاه نیز به توجه بود. ناصرالدین شاه در سفر خراسان به هر شهری که وارد می شد طبق معمول تمام طبقات به استقبال و دیدنش می رفتن. موقع حرکت از آن شهر نیز او را مشایعت می کردن. تا اینکه وارد سبزوار شد، در سبزوار نیز عموم طبقات از او استقبال و دیدن کردند. تنها کسی به بهانه انزوا و گوشه‌نشینی از استقبال و دیدن امتناع کرد، فیلسوف و عارف معروف، حاج ملا هادی سبزواری بود. از قضا تنها شخصیتی که شاه در نظر گرفته بود در مسافرت خراسان او را از نزدیک ببیند همین مرد بود که تدریجا شهرت عمومی در همه ایران پیدا کرده و حوزه علمی عظیمی در سبزوار تشکیل داده بود. یک روز در حدود ظهر شاه فقط به اتفاق یک نفر پیش خدمت به خانه حکیم رفت. خانه بود با اسباب و لوازم بسیار ساده. شاه ضمن صحبت ها گفت هر نعمت شکر دارد. شکر نعمت علم، تدریس و ارشاد است. شکر نعمت مال، اعانت و دستگیری است. شکر نعمت سلطنت هم البته انجام هوایج است. لذا من میل دارم شما از چیزی بخواهید تا توفیق انجام آن را پیدا کنم. ملاحادی پاسخ داد من حاجتی ندارم. چیزی هم نمیخواهم. شاه دوباره گفت شنیدم شما یک زمین زراعتی دارید. اجازه بدهید دستور دهم آن زمین از مالیات معاف باشد. حاج ملاحادی پاسخ داد دفتر مالیات دولت مذبوح است که از هر شهر چقدر وصول شود اساس آن با تغییرات جزئی به هم نمی خورد. اگر این شهر از من مالیات نگیرد همان مبلغ را از دیگران زیادتر خواهد گرفت تا مجموعه که از سبزوار باید وصول شود تکمیل گردد. شاه راضی نشدند که تخفیف دادن به من یا معاف شدن از مالیات سبب تحمل بر یتیمان و بیوه‌زنان گردد. ناصرالدین شاه گفت میل دارم امروز در خدمت شما غذا صرف کنم و از همان غذای هر روزه شما بخورم. دستور بفرمایید نهار شما را بیاورند. پس حکیم غذای خود را در مقابل شاه گذاشت. طبق چوبینی که بر روی آن چند قرص نان و چند قاشق و یک ظرف دوغ و مقدار نمک دیده می شد. سپس به شاه گفت بخور که نان حلال است. زراعت و جفتکاری آن دسترنج خودم است. شاه یک قاشق خورد، اما دید به چنین غذای عادت ندارد و از نظر او قابل خوردن نیست. از حکیم اجازه خواست که مقدار از آن نانها را به دستمال ببندد و تیمن و تبرکن از باب تبرک همراه خود ببرد. پس از چند لحظه شاه با یک دنیای بهت و حیرت خانه حکیم را ترک کرد. حکیم سبزوار در دوران زندگی با برکت خش ده ها تألیف ارزنده از خود به یادگار گذاشت. آثاری که اکنون پس از گذشت دو قرن از رحلت آن حکیم بلندپایه محافل علم و دانش را صفا و گرم بخشیده و در حوزه های حکمت و دین دستگیر استادان و دانش پژوهان شده است. مجموعه مباحث منطق و فلسفه که امروزه به نام شرح منظومه سبزواره افزون بر این که وسعت بیکران دانش حاج ملاحادی سبزوار را در عرصه حکمت، منطق و فلسفه بازگو می کند، توانمند حکیم را در ادبیات فارسی و عرب با سرودن شعر نیز نشان می دهد. شرح منظومه از زمان تألیف تا کنون یکی از بهترین متون درسی در حکمت متعالیه به شمار می آید و بسیاری از عالمان بزرگ و استادان فلسفه و عرفان به شرح و تدریس آن پرداختند. آثار دیگر ایشان اسرار الحکم با اسرار العباد و الجبار و الجبر و الاختیار است. آرامگاه ملاحادی سبزواری در شهر سبزوار. حکیم سبزوار در عصر روز 28 ذی‌الحجه سال 1289 هجری قمری دار فانی را ودا گفت و جامعه مسلمانان و حوزه های علمیه را در ماتم فرو برد. پیکر پاک و مطهر آن عالم فرزانه با شرکت اقشار مختلف مردم سبزوار و در حالی که دوستان و شاگردان آن بزرگوار از شدت حزن و اندوه اشک می‌ریختند به خاک سپرده شد و در بیرون از دروازه سبزوار به نام دروازه نیشابور معروف و فلکه زن دفن شد. روحش شاد و راهش پاینده باد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، در این لحظه راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. بایدها و نبایدهایی درباره ماست موضوع این قسمت از برنامه است. جناب آقای دکتر دانیال مظاهری، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه، تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز میکنیم. از خواص ماست زیبایی پوست و تقویت مو می باشد. فسفر ماست موجب تقویت حافظه می شود و ترکیبات آن در پیشگیری انواع سرطان های زنان و مردان و درمان مشکلات گوارشی مؤثر است. خواص ماست بسیارند، به نوعی که با دانستن آنها می توانید بدنتان را در برابر انواع بیماری ها مسموم کنید، مشکلات سلامتی خود را برطرف کنید، چرا که از نظر تغذیه‌ای ماست ماده غذایی مفیدی می باشد که سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B است. املاح موجود در آن زیاد بوده و در عوض میزان چربی آن با میزان چربی شیری که ماست از آن تهیه شده برابر می باشد. ماست انسان را از امراضی همانند اگزما و کحیر حفظ می کند و به علت داشتن فسفر تقویت کننده حافظه است. ماست به علت داشتن ویتامین دی استخوان‌ها را محکم می کند. برای کاهش وزن باید مصرف ماست در رژیم غذایی گنجانده شود، زیرا ماست توانایی بدن را برای سوزاندن چربی ها تقویت کرده و حفظ عضلات در وضعیت مناسب را تسهیل می کند. تحقیقات زیادی در مورد اثرات درمانی و پیشگیرانه ماست و باکتری هایی که در تولید آنها به کار رفتن بر بیماری هایی مانند سرطان، عفونت ها، اختلالات دستگاه گوارش و آسم انجام شده است. خواص ماست برای پوست. برای رفع ترک خوردگی لب ها از ماست استفاده کنید. برای تهیه مرهم لب ها چند قطره آب لیمو را در کمی ماست مخلوط کنید، آن را روی لبها بمالید و بگذارید 45 دقیقه بماند. سپس مقدار اضافی را با تکه‌ای پنبه تمیز کنید. در نهایت مقدار مرهم مغذی نیز روی لبها بگذارید. این کار را چندین بار در هفته انجام دهید. تحقیقات نشان می‌دهد که اسید لاکتیک موجود در ماست می‌تواند باعث تحریک تولید کلاژن شود، ماده‌ای که برای ترمیم سلول‌های آسیب دیده پوست بسیار مهم و ضروری است و نتایج آن نشان دهنده پوستی جوان و شاداب است. به دلیل خواص مرطوب کنندگی که در اسید لاکتیک ماست وجود دارد، ترک‌های کوچکی که روی پوست به وجود می آید با استفاده از ماسک ماست به سرعت از بین می رود. معمولا متخصصین پوست از اسید لاکتیک برای درمان آفتاب سوختگی، پیر شدن پوست، جوش، آکنه، مشکلات پوست های چرب و سایر بیماری های پوستی استفاده می کنند. جناب آقای دکتر دانیال مظاهری، دکترای تغذیه.
شیر و لبنیات از جمله منابع غذایی پر ملات هستند، یعنی در ضمن این که انرژی بالایی ندارن، از تراکم مواد مغذی بسیار گسترده، چه از بعد اسیدهای امینه ضروری و چه از بعد به اصطلاح مواد معدنی و ویتامین ها بسیار غنیه و غنای اون مخصوصا در زمانی که استخوان ها در حالت شکستن و ترمیمی که از تولد تا 30 سالگی این مسئله ادامه داره و تا دهه‌های اول و دوم و سوم ساختار استخوانی بیشتر و تخریب اونها کمتره، میتونند با یک تغذیه متناسب و متعادل متنوع با گنجوندن لبنیات اون کلسیم، فسفر و منابعی که میتونه به تراکم اسکلت افراد منجر شده مخصوصا در قبال خانم ها تراکمش رو به حدی ببره در این 3 دهه که در دوران شیردهی و حاملگی و در دوران یائسگی دچار پوکی استخوان نشه، اهمیتش نشون میده که این لبنیات از آغازین لحظه حیات تا ممات با ما هستش و در هر سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی قابل مصرف هستن و از طریق اون هم ویتامین های مورد نیاز مثلا ریبوفلاوین یا لاکتوفلاوین که در چرخه انرژیزایی هم شرکت داره تامین میشه، اسید فولیکش در اختیار بدن قرار میگیره، کلسیومی که به مقدار قابل توجهی میتونه در استخوان سازی مثلا در دورانی که خانم ها شیر میدن یا حامله هستن از طریق گنجاندن شیر میتونه قسمت زیاد اون ترکیبات بسیار مفید و ارزشمند شیر مادر که از بدن مادر برداشت شده اونها را جایگزین بکنه، مادر هم سلامتیشو حفظ بکنه اگر به اصطلاح فاصله گذاری رعایت کرده باشه از نظر حاملگی و تغذیه مناسبی داشته باشه، هرچی مدت شیردهیش افزون تر بشه هم بچه رشد بهتر میگیره، دچار آلرژی نمیشه، آیکیوش بالا میشه و هم خیلی جالبه که با دادن شیر مدت طولانی لگن اینها متراکمتر از افرادی میشه که به صورت سزارین بچه را به دنیا آوردن و علاوه بر اون شیر ندادن به بچه هاشون که خیلی شکننده تر از افرادی هستن که به صورت طبیعی زایمان کردن و شیر خودشون تا 2 سال در اختیار بچه قرار دادن. واقعا ماست خیلی مفیدتر و سالمتر از شیر، چرا که عده از عزیزان یا به علت مادرزادی یا به علت اکتسابی لاکتاز اونها یا تشکیل نشده یا مقدارش کمه، در نتیجه قند شیر رو تحمل نمیتونن بکنن و این خوردن شیر که برای کمک به سلامتیشون باید تلقی بشه باعث دلدرد و دلپیچه و اسهال و ناراحتی های این عزیزان میشه. ولی وقتی که اون تبدیل به ماس میشه 2 تا امتیاز پیدا میکنه، یکی این که اون به اصطلاح لاکتوز تبدیل به اسید لاکتیک میشه و اسید لاکتیک میتونه در اختیار بدن قرار بگیره بدون اینکه تحریک بکنه این عدم تجزیه اسید لاکتیک به اصطلاح قند شیر رو لاکتوز رو. و از طرف دیگه میکرو ارگانیسمایی که از طریق ماس در اختیار بدن قرار میگیره اکثرشون جزء پروبیوتیکا هستن، لاکتوباسیلا هستن، کمک میکنه به میکروبیوم خود افرادی که این میکروبیوم در کنم کمک کننده است به سرکوب میکروارگانیسم‌های مهاجم یا فلورهای طبیعی پاتوژنی که باید در محدودیت نگه داشته بشه. زندگی افراد و سلامتی همه ما در گروه بافت ژنوم و میکروبیومه. این ژن‌ها از طریق پدر و مادر و دودمان پدر و مادر به فرزند انتقال داده میشه میکروبیوم اون بار میکروبی مفیدی هستش که از زمان تولد انتقال داده میشه و هرچی که این بار پربار باشه، تنوع اونها، جمعیتشون زیادتر باشه، ما در قبال حساسیت ها، در قبال بیماری ها، مقاومت در مقابل ویروس ها بهتر عمل میکنیم. متاسفانه ما به علت تغییر سبک زندگی و غذا خوردن و گرایش به سزارین، این میکروبیوم ها که از لحظه عبور از کانال زایمانی در بدن لوکالیزه میشن و با ارتباطات مردمی و از طریق غذاها و اینها دریافت میشه، تعداد سلول هایی که تشکیل میدن بیشتر از تعداد سلول های خود بدن هستن. 54% ریزیستان ما را میکروبیوم تشکیل میده. ماستا بهتره که قبل از غذا یا بعد از غذا، ولی بهترین زمان ماست در میان وعده ها، مخصوصا میان وعده قبل از خوابی که هم آرامش میده و هم از تحلیل عضلات که عواملی که عضلات تحلیل میبره جلوگیری میکنه. و اصولا مخلوط با غذاها، مخصوصا در قبال افرادی که به کمخونی دچار هستن، به علت کلسیومی که داره مانع جذب آهن میشه. از این جهت برای خانم هایی که در معرض کمخونی هستن، بهتره که غذاهاشون رو به جای اینکه با ماست و دو میل بکنن، با افزودن آب لیموی تازه یا آب نارنج روی غذاهای مرکبشون امکان افزایش جذب آهن را فراهمتر بکنن. بهتره که در غذاهایی که مخلوطه ماست و جدا میل کنن، ولی میتونم به جای ماست برای چاشنی زدن از لیموی ترش یا منابعی که ویتامین سی داره، آب و غوره تازه استفاده بکنید، بهتر هستش. قبل از غذا بخورند خوبه، ولی یه فاصله باشه که بستا باعث بیمیلی افراد به غذا نباشه. اصولا در گذشته ماست رو تا اونجایی که من یادمه عصرا میخوردم. ماست طبعا سرده و بعضی غذاهایی که تب سردی دارن، مثلا یکی از اونا ماهیه یا موادی که تب سردی دارن، ولی در گذشته ما عصرانمونو ماستی درست میکردن، توش گردو بود، کشمش بود، آویشن بود، تیمیان بود یا کاکوتی اضافه میکردن که اینها هم سردی ماستو میگرفتن و هم تعدیل میکردن مواد مغذیشو و آسیب نمیرسوندن به اون لاکتوباسیل هایی که از طریق ماست پروبیوتیکیست که در اختیار بدن قرار میده و بسیار مؤثر در ضدعفونی دستگاه معده و روده و همینطور کمک میکنه به جمعیت و تنوع گروه های این میکروبیوم بدن.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره پیروز و شاداب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه با علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. زند وکیلی زاده 25 بهمن سال 1365 هجری خورشیدی در شیراز، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران است. او فعالیت هنری خود را در زمینه موسیقی از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 1377 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز وی جزو اولین ورودی های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. در حال حاضر زند وکیلی کارشناس موسیقی می باشد. اینک با هم قطعه لالایی را با صدای علی زند وکیلی می شنویم.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمون خوابم برد و کوچش را ندیدم، حالا من موندم و یک آنج خلوت که سقفش غریبی چک کرده، تلاتم هایم واج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد، صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروان صفت ها گفته بودم که شمم میل خاموشی منیز، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من است. سرم گرمه نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید.
گرامی، علی زنده وکیلی فعالیت هنری خود را از 7 سالگی با نواختن تنبک و آواز آغاز کرد و در سال 1377 هجری خورشیدی به هنرستان موسیقی شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 به هنرستان موسیقی تهران وارد و از همان هنرستان فارغ التحصیل شد. وی به همراه برادر خود محمد زنده وکیلی و میلاد ذبیحی گروهی را تحت عنوان زند بند تأسیس کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه‌های خموش، طلوع، نغمه، شروند و گلبانگ را دارد و کنسرت‌هایی نیز به همراه این گروه‌ها برگزار کرده است. در این لحظه از برنامه ترانه رفته را با هم می شنویم.
ای که رفته با خود دلی شکست باردی، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای عالم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخنده به مرگ و پرپر من. شکست بال و خستم رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. Thank you. شکست بال و خستم، رفتم ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتم نهادی چه اثر دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نهی، وای من اگر نهی.
عزیزان، از جمله کارهای شاخص علی زنده وکیلی می توان به تیتراژ مجموعه های دزد و پلیس، پژمان آخرین قصه، شاهگوش زهره، پادری و زیر پای مادر آخرین رؤیا اشاره کرد. او در زمستان سال 1392 هجری خورشیدی آلبومی را تحت عنوان عبور از مه در سبک سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد. در این لحظه قطعه برباد رفته رو تقدیمتان می کنیم با صدای این خواننده ایرانی علی زند وکیلی.
بهشتم گم شده برباد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی وار میخواد، دلم آغوش گندم زار میخواد، من از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار میخواد، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت، حالی داره حس پر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن، چه بد حال یه حس بی پناه، زمین افتادن از بی تک یگاهی، تصور کردن آی اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم
که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته حالهاشو جا گذاشت.
دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم و با ترانه فصل پریشانی با صدای علی زند وکیلی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
فصل پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریختم در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. چه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پنجره می خوانم. پس تو کجا که نمی بینم؟ پس تو کجا که نمی دانم؟ بی هم صدا، این منم این خسته بی هم سفر، حسرت افتاده ترین سانیم، قربت آوار ترین ره گذر، قربت آوار ترین ره گذر. پریشان شدنم را ببین.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. دوستان، دستگاه ونتیلاتور پورتابل سیو از محصولات قابل ارائه شرکت مادزیست فناور بین الملل است. این دستگاه قابلیت ارائه حجم جاری تنفسی 600 میلی لیتر با نرخ 10 بار در دقیقه را دارد. این دستگاه به مدت 5 ساعت شارژ نگاه می‌دارد و کارکرد اتوماتیک آن به پزشکان و امدادگران این امکان را می‌دهد تا به دیگر مصدومان و آسیب دیدگان که نیاز به کمک دارند سریع‌تر رسیدگی شود. این دستگاه با داشتن تنها یک کلید روشن خاموش و سیستم اتوماتیک تشخیص خطاها استفاده را برای عموم مردم آسان کرده است و خطاهای مشکل سازی که در استفاده از بی وی ام ها متحمل هستند را به حداقل رسانده است. دستگاه سیف از سال 2007 در میادین جنگی و به منظور کمک رسانی به مصدومان مورد استفاده قرار گرفته شده است. این دستگاه برای موقعیت‌های حساسی که دسترسی به گازهای فشرده و دستگاه‌های پیشرفته امکان پذیر نیست و همچنین وزن، ابعاد و آسانی عملکرد دستگاه اهمیت بسیاری دارد، بهترین انتخاب است. از دیگر محصولات قابل ارائه شرکت مادزیست فناور بین‌الملل محصولات قلب و عروق است که شامل استنت آنوریسم و دستگاه شوک اتوماتیک می شود. در حال حاضر برای درمان بیماری آنوریسم از جراحی قلب باز و یا استنت گرفت ها استفاده می شود. کمپانی بلژیکی کاردیاتیس تولید کننده اولین نمونه از استنت آنوریسم بوده که مدت زمان جراحی و بستری بیمار و همینطور پیچیدگی جراحی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این تکنولوژی نوین می‌تواند از این پس تأثیر بسزایی در نحوه درمان آنوریسم داشته باشد. از دیگر محصولات شرکت مادزیست فناور بین الملل ایمپلنت ارتوپدیست که شامل 6 محصول می شود. از بین این محصولات نیل داخل استخوانی فمولار استوفیکس را معرفی می کنیم. استوفیکس بهترین خصوصیت مرتبط با طراحی های مدرن را برای تمامی تشخیصات نیلینگ فمورال به خود اختصاص داده است. استوفیکس حاصل بیش از 10 سال تجربه در زمینه تولید نیل های فمورال می باشد. نیل داخل استخوانی فمورال با استفاده از ترکیب طراحی های ثابت شده نیل های فمورال و نیل بلند هیپ استوفیکس راه حل ساده تری را برای اکثریت شکستگی های فمورال ارائه کرده است. از بین محصولاتی که از شرکت مادزیست فناور بین الملل معرفی شد، دستگاه ونتیلاتور پورتابل سیو به شیوه مهندسی معکوس ساخته شده و سایر محصولات مونتاژ شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و دوستانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. We'll be right back.
سلام از شده شهر بوشه، عجب شهری خدا، عجب مردمون سر بوشه. شهر ما هم که مشهده، گفت شهر مشهد که شهر با حسد